بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، در ادامه مباحث مطرح شده در خصوص نیاز سنجی آموزشی میرسیم به منبع نیازهای آموزشی. همانطور که در مطالب قبلی خدمت عزیزان شرح دادیم، نیاز آموزشی میتونه دانشی، بینشی یا مهارتی باشه، اما حوزه های اصلی نیاز سنجی آموزشی در یک سازمان، اگه بخواهیم مدرسه را به عنوان یک سازمان با نهایت به وجود معلمان و دانش آموزان و مسائل اداری و روابط فیما بین آنها در نظر بگیریم، حوزه های اصلی نیازها، نیاز یکیش سازمانه، یعنی بایستی ما سازمان را تحلیل کنیم، مدرسه را تحلیل کنیم که مثلا مدارس ما چه اهدافی دارند، چه روی کردی دارند، چه قانونی دارند، به چه چیزی نیازمندند. بایستی شغل ما را تحلیل کنیم، ما به عنوان یک معلم، یعنی شغل معلمی چه نگرش و دانشی و مهارتی میخواد، نیازمند چه چیزیه، و بایستی فرد را تحلیل کنیم، یعنی تحلیل سازمان و تحلیل شغل و تحلیل فرد. فرد در مسائل آموزشی من به این قسمت زیاد خواهم پرداخت. تحلیل فرد اینه که مثلا من به عنوان یک معلم بایستی از چه دانشی برخوردار باشم، یا دانش آموزان به چه دانشی نیاز دارند، چه نگرشی رو میخواند، چه مهارت هایی رو بایستی یاد بگیرند. ببینید دوستان، در آموزش های قبلی با تأکیدی که بر رویکردهای اثباتگرایی میشد، نیازهای آموزشی توسط متخصصان تعبیه میشد، در نظر گرفته می شود، اهدافم بر پایه آنها نوشته می شود. در رویکردهای جدید با عنایت به اینکه رویکرد سازنده‌گرایی بیشتر غالب، دانش آموز را در ساخت دانش، ساختن دانش مد نظر قرار می ده. بر همین اساس لازم است که در نیازسنجی به نیازهای دانش آموزان، به ترجیحات دانش آموزان، به مشکلات دانش آموزان پرداخته بشه و آنها مد نظر قرار گرفته بشه. مثلا اگه ما بخوایم در فیزیک اینو بحث کنیم و یک درس فیزیک رو در نظر بگیریم، مثلا قوانین نیوتن، دانش آموزان مثلا چه نیازی دارند، به چه چیزی نیازمندند تا اینکه این قوانین و مفاهیم موجود در آن را درک کنند، چه کاربردی یادگیری این قوانین برای دانش آموزان داره، اینا مثلا در مورد فیزیک. علاوه از این حوزه های اصلی نیازسنجی که حالا من بیشتر روی گفتم فرد مورد تاکیده، مثلا روی معلم و معلم برای یاد در قسمت فعالیت های یاددهیش، اینکه مثلا چه روش تدریسی در آموزش فیزیک نیازمنده، چه دانشی نیازمنده، و این بر مبنای اون تعریفی که از نیاز کردیم به دست میاد. یعنی ما بایستی وضع موجود و وضع مطلوبی که قراره بهش برسیم رو در نظر بگیریم و شکاف ما بین آن رو تحلیل کنیم. مثلا دانش آموزان قراره این درس رو یاد بگیرن، به این وضع مطلوب برسن، به چه چیزی نیازمندند؟ نیازمند اینند که این مفاهیم رو درک کنند، نیازمند اینند که این مفاهیم رو به کار ببندند، نیازمند اینن که به این مفاهیم علاقه‌مند بشن. پایه و اساس این موضوع اینه که دانش آموز به این موضوع علاقه پیدا کنه، همزو با تجارب واقعی دانش آموز باشه، و این نشأت میگیره از نیاز دانش آموزان. خب برای اینکه ما این نیازها رو به شکل اصولی و درستی بررسی کنیم و بسنجیم، الگوهای زیادی برای نیازسنجی آموزشی مطرح شده. ببخشید. تمامی الگوهای موجود سعی کردند نیازهای دانش آموزان را بررسی کنند و برای سنجش نیازهای آنها مسیر مشخصی را در نظر بگیرند. بعضی از الگوها اومدند از نظر متخصصان استفاده کردند، متخصصان آن عرصه، مثلا فرزند دانش آموزان برای یادگیری این درس فیزیک یا کل فیزیک به چه چیزی نیاز دارند، بایستی رشد شناختی داشته باشند، بایستی مفاهیم یاد بگیرند، مفاهیم براشون ملموس باشه و الی آخر، یا نظر خود دانش آموزان را پرسیدند یا از منابع و اسناد موجود استفاده کردند و الی آخر. خب تمامی این الگوها را اگه بخوایم ما دسته‌بندی کنیم، الگوهای موجودی که هست، الگوهای موجود نیازسنجی به 4 طبقه تقسیم میشند. یک الگو، الگوی هدف محوره. در این دسته از الگوها نیازسنجی شناسایی وضع موجود، تعیین آرمان‌ها و اهداف و مقایسه این دو اساس کار سنجش نیاز هاست. یعنی چی؟ یعنی بر مبنای تعریف نیاز ما وضع موجود رو در نظر میگیریم و وضع مطلوبی که قراره بهش برسیم و در نظر میگیریم، اینا رو مقایسه میکنیم و میفهمیم چه شکافی هست و این مد نظر ما قرار میگیره و این روی این کار میکنیم، بر مبنای این هدف و طراحی آموزشی ترسیم میکنیم. چندین الگو هست در این هیته. یکی الگوی حالا کافمنه که ما واردش نمیشن به شکل جزئی. بعد این الگوهای هدف محور، الگوهای توافق محوره. هسته مشترک تمامی این الگوهای توافق محور اینه که در صدد جمع‌آوری و ایجاد توافق بین نظرات و عقاید افراد مختلف در ارتباط با مسئله است. مثلا نظر متخصصان را میپرسند تا یک توافقی ایجاد کنند که مثلا دانش آموزان دبیرستانی برای آموزش فیزیک به چه چیزی نیاز دارند. این نظرات را جمع‌بندی میکنند و بر مبنای اون نیازها طراحی آموزشی میریزند. مثلا تکنیک های دلفی. بحث بعدی، الگوهای بعدی الگوهای مسئله محوره. همانگونه که از اسم این الگوها پیداست، اینها در صدد شناسایی و مشخص کردن نقاط ضعف و مشکلاتند. سعی میکنند کاستی های موجود در عملکرد افراد را شناسایی کنند تا بر اساس شناسایی این مسائل و پیشنهاد اقدامات اصلاحی که همان طراحی آموزشی است در حیطه آموزش، راندمان و بازده یادگیری دانش آموزان و معلمان را بالا ببرند. مثل تکنیک درخت خطا. روی کرده بعدی یا الگوهای بعدی نیازسنجی های آموزشی الگوهای ترکیبی است. در این دسته از الگوها سعی می‌کنند ترکیبی از تکنیک‌ها و ابزارها به کار گرفته باشند. همانطور که در الگوهای قبلی توضیح دادیم، به طور سرجم الگوهای قبلی را ترکیب می‌کنند و بر مبنای شرایط آنها را به کار می‌گیرند. به عبارت ساده‌تر، مثلا وضع موجود و وضع مطلوب را در نظر می‌گیرند، نظر متخصصان را می‌پرسند، مسئله را شناسایی میکنند و بر مبنای آنها یک طرحی را ترسیم میکنند. مدل های ترکیبی به خاطر بازدهی خوبشون بیشتر در مؤسسات آموزشی که با منابع انسانی سر و کارداری بیشتر به کار گرفته میشه. تمامی این مدل ها گام هایی را در خودشون دارند جهت بهتر و خلاصه تر شدن این موضوعات و آنچه که نیازمند آموزش ما هست. من مراحلی که بیشتر در همه آنها مشترکی را خدمتتون شرح خواهم داد، با توجه به اینکه در مدارس هم یه ده قوانین و آیین نامه و یه ده اهدافی هست و همچنین مسائل و مشکلاتی در حیطه یادگیری وجود دارد، لذا شایسته است که نیاز سنجی قبل تدریس انجام بگیره. مثلا علت بیعلاقگی دانش آموزان بایستی شناسایی بشه، یا علت اینکه موضوع را چرا یاد نمیگیرند بایستی بررسی بشه. در این خصوص 4 گام اساسی نیاز سنجی آموزشی من شرح خواهم داد. گام اول اینه که ما تجزیه تحلیل کنیم درباره وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، اینی که دانش آموزان من الان در چه وضعیت و قراره به کجا برسند. این نخستین گامه. من وقتی تدریس رو شروع میکنم میگم دانش آموزان من در اینجا قرار دارند و قراره بعد یادگیری مثلا این درس به این حد برسند، همونه که به تحقیری اهداف درسی ما رو مشخص میکنه. مرحله بعدی نیازسنجی تعیین اولویت هاست. اینه که وقتی من فهرستی از نیازها را تعیین کردم، مثلا برای یادگیری مفاهیم قوانین نیوتن دانش آموز لازم است که مثلا روابط را بفهمه، بعد معنای اینا را درک کنه یا در دروس قبلی که وابسته به اینهاست را قبلا یاد گرفته باشه و الی آخر. تعیین اولویت هاست در مرحله بعدی نیازسنجی، تعیین اولویت هاست. یعنی من وقتی که نیازها را شناسایی کردم بایستی آنها را اولویت پندی کنم، اینی که کدامش را باید اول تدریس کنم، کدامش اساسی است، کدامش بنیادی است، کدامش را اصلا مورد تقاضای دانش آموزانه. اینها را بایستی من اولویت پندی کنم، بر مبنای آن اولویت ها شروع به طراحی درسم کنم. مرحله سوم بررسی علله. یعنی وقتی من نیاز دانش آموزان را شناختم، آنها را اولویت بندی کردم، بایستی یه تجزیه تحلیل مجددی بکنم که این نیازها علتش چیه. مثلا من دانش آموزان اینی که مثلا این مفاهیم را یاد نمیگیرند علت اساسیش چیه؟ آیا دروس قبلی را خوب نفهمیدند؟ آیا معنی روابط ریاضی را یاد نگرفتند؟ و الی آخر. آیا اصلا آموخته های دانش آموزان با زندگی آنها ارتباطی نداره؟ بی انگیزه اند؟ روش مطالعه را نمی فهمند؟ و مرحله آخر در بحث نیازسنجی آموزشی، انتخاب راه حل های مناسب برای رفع نیازه. بایستی راه حل مناسبی را برای رفع این نیازها، وقتی نیاز شناسایی شد، وقتی نیاز اولویت بندی شد، منشأ و مشکلات نیاز به دست آمد، بایستی ما راه حل رای بدی. راه حلمون هم بایستی بالاخره کم هزینه باشه، اثرگذار باشه، مفید باشه و قابل کاربرد باشه. با انجام دادن این 4 مرحله راه برای تنظیم برنامه آموزشی مهیا میشه. السلام علیکم و رحمت الله.